بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اونجا که فاصله افتاده، مسئله را از نو شروع میکنیم. عنوان بحث ما این است که هل الالفاظ موضوعتن للمعانی الواقعیه او موضوعتن للمعانی المراده؟ آیا الفاظ عرب بر معانی واقعیه وضع شده؟ الما جسمن رطبن جادن، یا نخیر موضوع از الما جسمن سجالن رتبن المراده. هل الالفاظ موضوعتن للمعانی الواقعیه او للمعانی المراده؟ ارز کنم بس از کجا شروع شده. آقایان را سفارش میکنیم در مسائل اصولی ریشه را پیدا کنید، دنبال ریشه بریم. ریشه این مسئله از اینجا شروع شده. آمدن دلالات مطابقی و تضمنی را چنین تعریف کردن: دلالت اللفظ علا تمام المعنا مطابقه، دلالت اللفظ علا بعض المعنا تضمن. آمدن گفتن این تعریف شما جامع نیست یا مانع نیست. فرض کنیم کلمه انسان اول وضع بشود به ناطق، اینجور بگو اول به ناطق، بعدن آمدن وضع کردن بر حیوان ناطق. حالا متکلم گفت جنی به انسان و اراده ناطق کرد. بالنسبه الى الوضع الاول دلالت مطابقیه، اما بالنسبه الى الوضع الثانی دلالت تضمنیه. نسبت به وضع اول تمام المعناست، نسبت به وضع دوم بعض المعناست. اتفاقا این اشکارم در جای دیگر هم کرده ان. خواجه نصیر الدین طوسی در اشارات، شرح اشارات، نظیر این را هم آورده. گفتن المفرد ما لا یدل بعض اجزائه علا بعض المعنا. آی همدان حفظ کردی؟ فکر نمی کنم. المفرد ما لم یدل بعض اجزائه علا بعض المعنا. زید که میگیم زه دلالت نداره یا دلالت نداره، مجموعاً زید الجثة الخارجیه. ما لا یدل بعض اجزائه علا بعض المعنا. گفتن این تعریف شما تعریف خوبی نیست. فرض کنیم عبدالله، روزی کلمه عبدالله را وضع کردیم بر زید، زید خارجی. روزی هم عبدالله را وضع گرفتیم بنده خدا. الان عبدالله هم به یک معنا عرض کردم خدمت دیگه مفرده و به یک معنا مرکبه. نسبت به وضع اول مفرده، عبدالله یعنی زید، نه بنده نه خدا. عبدالله الجثة الخارجیه، بگو عبدالله الجثة الخارجیه. اما نسبت به وضع دوم عبدالله جزءش دلالت بر جزء بگد، عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا. خواجه از هر دو یه جواب میدهد، هم در شرح اشارات عباراتش را آوردیم و هم در جوهر النزید. عرض کردم در متن جوهر النزید که علامه نقل کرده، اون این است که چنین میگد، این عبارت را حفظ میکنیم: دلالت الالفاظ علی المعانی، دلالت الالفاظ علی المعانی مقیدن به ارادت المتلفظ. حفظ کردیم؟ دلالت الالفاظ علی المعانی مقیدن به ارادت المتکلم. متکلم در باره اول، اونگاه که میگد انسان اگر اراده این اراده ناطق کند، بالوضع الاول گفته یا بالوضع ثانی؟ بالوضع الاول بگد میشود تمام المعنا، اونجا اراده کرده تمام معنا را. اما نسبت به وضع قام از قرنده معنای تزمنه، دلالت الالفاظ دلالت الالفاظ على المعانی متقید به ارادت المتلفظ. متلفظ که میگد انسان اراده ناطق میکند، آیا هل هو بالوضع الاول فقط تمام مطابقه؟ لو اراد بالوضع الثانی به تمام معنا، از کنم خدمتون که جزء المعناست. دوتا را نمیتونه جمع کند، هم بگد بالنسبه الى الوضع الاول هم نسبه الى الوضع الثانی. این همین جواب را در عبدالله میگد در اشارات. این آدم که میگد عبدالله هل اراد بالوضع الاول، عبدالله الجسه، این لا یدل بعض لفظه على بعض المعنى. اگر عبدالله میگد بالوضع الثانی، مسلمن در اونجا مرکبه. عرض کنم یک کلمه هم اضافه کنیم، دلالت الالفاظ على المعانی متقید به ارادت المتکلم على نهج الواضع. این جمله در هم دارد، على نهج الواضع. نهج واضع هم در اینجا مؤثره، نهج واضع یا بالوضع الاول یا بالوضع الثانی. تا اینجا ما یه مطلب را تمام کردیم، چون مطالب را باید با شماره بگیم. یک مطلب تمام شد، نقض کرده بودم بر دلالت الفاظ، هم در باره کلمه‌ای، هم در باره الفاظ، هم در باره مرکب و مفرد. هر دو را جواب داد خواجه. دلالت الالفاظ عرض کنم علی المعانی مقید به ارادت المتکلم علی نهج الواضع. تعبیر نهج الواضع دارد، نهج واضع یا اولی یا دومی. تا اینجا تمام. المطلب الثانی، مرحوم صاحب کفایه آمده عبارت مرحوم خواجه را تفسیر کرده، میگد این که میگن بعضی ها معتقدن دلالت الالفاظ موضوعت للمعانی المراده، این را عرض کردم خدمتون که خواجه گفته، ولی در دلالت وضعیه نگفته. دلالت وضعیه اینه، در دلالت تصوریه گفته. آقای همدان میگه دلالت وضعیه چیه؟ دلالت تصدیقه چیه؟ دلالت لفظ، ولو انسان از مرغ بشنود، اون دلالت تصوریست. ولو از یک بچه بشنود که اصلا توجه نداره، اونم میگن دلالت وضعیه. دلالت تصدیقی نه، حاکی از مقاصد متکلم باشد. اگر خواجه گفته دلالت الالفاظ علی المعانی به ارادت المتکلم، گفته معانی موضوع لحنیست، معانی مراد موضوع لحه، مرادش دلالت تصوری نیست، مرادش دلالت تصدیقی است. و این چیزی که همگان بر آن قائلند، تمام انسان ها معتقدند دلالت تصدیقی تابع اراده متکلمه. اگر من در عالم خواب بگم به فلانی 10 تومان بدهکارم، قاضی حق ندارد مرا محکوم کنه. چرا؟ چون من اراده تصدیقی نداشتم. بنابراین خواجه چیز جدیدی را نگفته، چیزی را گفته که صغیرنا و کبیرنا، علماؤنا، فقهاؤنا همه قائلن که دلالت تصدیقی فرع اراده متکلمه، ولذا بدون اراده اگر کسی حرف بزند محکوم نمی شود. بگیم جناب آقای کفایه، اگر این چیزی که همه میگن، بچه را خواجه گفته، معلوم می شود ایشون نه جوهر نزید را دیده و نه عرض کردم خدمتون که اشارات را. اگر دومی را بگد که دومی کسی نیست. مرحوم خواجه در جواب اشکال اول و در جواب اشکال دوم این مسئله را گفته، حتما نظرش این است که دلالت تصوری از قرم خدمت که دلالت الالفاظ علی المعانی مسبوق به ارادت المتکلم علی نهج الواضح، میخواد بگد که الفاظ وضعت للمعانی المراده، نه الفاظ وضعه للمعانی الواقعیه. یه نظر جدید. بنابراین ظاهرن نظر خواجه همینه و الا دلالت تصدیقه که جای بحث نیست که مسلمن اراده متکلم میخواد. لعل نظر خواجه اینه دلالت الالفاظ علی المعانی مسبوق به ارادت المتکلم علا نهج الواضح، میخواد بگد که الفاظ بر معانی واقعیه وضع نشده، بر معانی مراده وضع شده. اتفاقا این نظریه را هم دو نفر باید قبول کنند ولو به زبان نگفتن. کسی که نهایت نهایه را گفته، در نهایت نهایه وضع را چه رقم معنا کرد؟ ایشان و شاگردش مرحوم خائی گفت الوضع تعهد المتکلم انی کل ما تکلمت به هذا اللفظ اردت ذلک المعنى المعنا. این هم باید معتقد بشود که الفاظ لم یوزع للمعانی الواقعیه، وزع للمعانی المراده. چرا؟ یک قیدی را نگفته. تعهد المتکلم انی کلما تکلمت به هذا اللفظ اردت ذلک المعنا. کدوم معنا؟ المراد. این هم باید معتقد بشود که الفاظ لم یوزع للمعانی الواقعیه، وزع للمعانی المراده. هم خواجه باید ملتزم بشود و هم جناب نهایت نهایه. این دو مطلب. تا اینجا دو مطلب را مشروحاً گفتیم، ریشه مسئله را گفتیم که در دلالت است و در مرکب، اشکال هر دو را گفتیم، بعدن جواب خواجه را از هر دو گفتیم که گفت علی نهج الواضح. بعد مطلب دوم گفتیم دو نفر باید ولو صریحاً نمیگن ولی باید ملتزم بشوند الالفاظ و زعف المعانی المراد، هم خواجه و هم جناب نهایت نهایه. المطلب الثالث که آیا این مسئله صحیح است یا صحیح نیست، هل الالفاظ و زعف المعانی المراد او و زعف المعانی الواقعیه. میگه بقا اولی درست نیست. چرا؟ اینجا باید شما دل به من بدهید. من یک و دو و سه و چهار که میگم دل به من بدید. آقایون توجه دارد یک معلومه به ذات داریم، یک معلومه به العرض. این آقای رمضانی رو من دارم میبینم، معلومه به ذات من کدومه؟ اون صورت ذهنیه است. صورت ذهنیه معلومه به ذاته، خارج معلومه به العرضه. برخلاف اون که در ارتکاز ما هست، این به خاطر است که نه اینکه صورت ذهنی مرآته، آینه را نمیبینیم، فقط مرعی را میبینیم. خیال میکنیم که معلومه به ذات خارجه. نه، معلومه به ذات صورت ذهنی است. این به خاطر طریقیت خیال میکنیم که معلومه به ذات ما خارجه. اذا علم کذالک الاصطلاح میگیم آقا جناب خواجه، جناب نهایت نهایه، این که می فرمید الالفاظ، البته صریحا نمیگید بالالتزام الالفاظ وضعت للمعانی المراده، مخصوص کدومه؟ مفهوم اراده هست. یک مصداق اراده قید معلوم به ذات. دو، مصداق اراده قید معلوم بالعرض. چهار، یا بگید نه اراده نمیگم، من اراده میگم قیده، اما به صورت حینیه است نه به صورت مشروطه. چهار تا احتمال داره. آقای سبزواره میگید یک بار دیگرم بگید من حفظ کنم. آیا این که میگید قیده، اراده قیده، مفهوم اراده، اراده یرید و ارادتن، این قیده؟ اگر بگی نه مصداق اراده جدی، اون که جدن انسان میخواد، اون به قول آقای نائنی حملت النفس، اراده را میگد حملت النفس، اون اراده جدی قید معلوم به ذاته. دو، اون اراده به ذات قید معلوم به ذاته بالخرزه. چهارم بگی نه قید نیست، حینیه است. البته حینیه را میرسیم که یعنی چه؟ میگه اما اولی که معنی معقولی ندارد. کسی بگد جعنی به رجلین، رجل مع مفهوم الاراده. جعنی به رجلین که میگیم مد بیار، نمیگیم جعنی به رجلین که یه زنگوله هم دارد. زنگوله چیگه؟ الاراده، الاراده، الاراده. اولی قابل تصور نیست. دومی را بگید، بگید جعنی، این دومی سومی قابل تصور هست ولی باطله. جعنی برجلین، عرض کنم اراده مصداق اراده است، قید معلوم به ذاته. من اون مردی را میخوام که در ذهنم مراد منه، مردی را میخوام که در خارج مراد منه. در واقع اراده قید معلوم به ذات. اگه این باشد، این تصورش خوبه، اما قابل امتثال نیست. چرا؟ چون رجل در خارج هست، اما اون اراده در خارج نیست، اراده در ذهن متکلمه. به غلامم که میگم جعنی بی رجلین، میگن آقا جان رجل در خارجه، اما اون اراده‌ای که شما قید کردی، اون ارادت که در اختیار من نیست، اون اراده در ذهن توست، قابل امتثال نیست. سومی هم هاکذا. اگر بگیم نه مصداق اراده قید معلوم بالعرضه، جعنی برجلین قید از قرم رجل خارجی است که همان معلوم بالعرض، این هم تصور ندارد که قید در ذهن باشد، مقید در خارج باشه. پس این سه تا باطل شد. مفهوم الاراده، مصداق اراده قید معلوم به ذات، مصداق اراده قید معلوم بالعرض، دومی قابل امتثال نیست، سومی متصور نیست که یک تکه در خارج باشد یک تکه در ذهن. الرابع حینیه. آقایانی که منطق خونده اید میگن قضایا اما مشروطتون او مطلقتون او حینیه. مشروطه کل کاتب متحرک الاصاب مادام کاتبن، این مشروطه است. مطلقه کل کاتب متحرک الاصاب، اولی مقید، دومی مطلق. آقایان آمدن بین اولی و دو یک حینیه ای را تصور کرده اند. گفتن کل کاتب متحرک الاصاب حینه و کاتبان، حینه و کاتبان نه قیده و نه مطلقه. نه قیده حینه گفتیم و نه مطلقه که یعنی غیر این دائره را هم بگیرد. حینیه، حینیه از قبیل لکموشه. لکموش میدونه چیه؟ لکموش شعر اون شاعره. گربه شیر است در مقابل موش، لکموش است در مقابل در مساف پلنگ. لکموش از اونجا، این لکموش نه مطلقه و نه مقید. یعنی چه؟ اگر در واقع قیده میشود مقید، اگر قید نیست میشود مطلق، ولذا حینیه که منطقی ها میگن در منطق ما نتونستیم تصور کنیم. حینیه لا یخرج، عرض کنم خدمتون که از این دوتا اگر قید است برمیگردد به، اگر قید نیست برمیگردد مطلق. میگن من زید را دیدم با کلاه، اما کلاه قید نیست. میگن حینیه از این قبیله، زید را دیدم با امامه، اما امامه قید نیست. ما سوال میکنیم بالاخره مرعی شما با امامه است یا مرعی شما بی امامه است؟ اگر با امامه است میشود مشروطه، بی امامه است میشود عرض کنم قدرت که مطلق. اصلا حینیه متصور نیست. ضمناً این کلمه را عرض کنم، هر بزرگواری محققی یک ابزار تحقیقی دارد، ابزار تحقیقی. مرحوم آقای نائلی ابزار تحقیقش قضیه حقیقیه و خارجیه. آقایانی که با اصول مرحوم نائلی سر و کار دارن او همش دور حینیه و خارجیه میگرده. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی ابزار تحقیقش همینه، نگه قضیه حینیه است، لا مشروطتون ولا مطلقه. ما خدمتشون عرض میکنیم که حینیه یعنی چه؟ بالاخره واقع از این دوتا خالی نیست. یا این افق وسیع است میشود مطلقه، یا این افق مقیده میشود مزجق. حینه و کاتب چی؟ پس چهارمی هم قابل تصور نیست. خرجنا به نتائج تالیه، بشماریم. خرجنا به نتائج تالیه، اول نقض کردن بر تعریف مطابقت و تضمن، دو نقض کردن بر تعریف مفرد و مرکب، سه جواب قاضی از دو، قاضی بر جواب خواجه از هر دو. گفت بالاخره این دلالت الالفاظ علی المعانی موقوفت علی ارادت المتکلم علی نهج الواضع، یا وضع اول یا وضع دوم. مطلب دوم، دو نفر متهمن به که اینها معتقدن الالفاظ موضوعت للمعانی المراده، یکی خواجه یکی جناب کسی که وضع را به تعهد تفسیر کرده. صریحاً نمیگن اما لازمه فرمایشون همینه. مطلب سوم آمدیم گفتیم اصولاً مسئله را بررسی کنیم ببینیم آیا میشود ما الفاظ وضع کنیم بر معانی مراده. گفتیم یا مفهوم اراده است، یا مصداق اراده است قید معلوم به ذاته، یا مصداق اراده است قید معلوم بالعرضه، یا نخه حینیه است، نه قید و نه شرط. گفتم تصور نیست. عرابه، خدا رحمت کنن، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه، آدم خیلی محقق و موشکاف بوده. او میگه من حرف خواجه را نمیگم، حرف نهایت نهایه را نمیگم که اراده قید موضوع له باشد. اراده قید وضعه. فرق بگذارم بین این که اراده قید موضوع لهه یا اینکه اراده قید وضعه. اراده قید موضوع له نیست، اشکال داره. اما وضع قید را که وضع را که لفظ را که وضع کرده، برای اینکه لغویت لازم نیاد گفته این لفظ را وضع میکنن بر معانی بالارادت الاستعمالیه. در واقع وضع را مقید کرده، موضوع له ذات رجله. اما وضع اگر مطلق باشد، یعنی از دایره اراده استعمالیه بیرون باشد، وضعش لغ میشه. صون فعل الحکیم عن اللغو، بگو صون فعل الحکیم عن اللغو، دیگه وضعش مقید بین است که عرض کردم خدمت متکلم لفظ را استعمال کند در ماهیت بالارادت استعمالیه. البته فرمایش خوبی است. ما با شخص آقا کاری نداریم، اون علا رأسی. ما میگیم لغویت را میخواد حفظ کنی، راه دیگر هم هست. اون این است که میخواد طرف را به معانی واقعیه هدایت کنه. همین طوره که لغویت رفعش این است که بگد وضع کردیم، در حالی که معانی در بل ارادت الاستعمال یه باشه، میگیم صون فعل الحکیم عن اللغ، راه دیگر هم دارد. اون کدوم؟ متکلم لفظ را وضع بکند بر معانی واقعیت تا طرف واقعیات را بشناسد. خود شناختن واقعیت برهنه، شناختن واقعیات برهنه خودش یک اغراضی است. الماء جسمان رطبان سیادان، واقعیت را میخواد بشناسد. حالا میخواد اراده استعمالی بر اون تعلق بگیری یا نه. اللهم ارنا الاشیاء کما هو، البته از رسول خدا نقل شده فرموده اللهم ارنا الاشیاء کما هی، واقعیات بشناسد. خود اینم یکی غرض اون من الاغراض. تم کلام در این امر. الان امر بعدی چیه؟ الامر بله سادس، الامر سادس فی وضع المرکبات. آقا دقت کنید، چون نیمی از این درس را روز سه‌شنبه گفته بودیم تکرار بود. الامر سادس، عرض کردم مرحوم محقق خراسانی 13 پیش مقدمه برای ما دارد. الامر سادس فی وضع المرکبات. مرکبات گاهی 3 وضعیه، گاهی 5 وضعیه. بعضی ها گفتن وضع ششمی هم دارد. بعضی مرکبات 2 وضع دارد، مثل زیدون انسانن، اگر عرض کنم مشتق نباشد جامد باشه. 2 وضع دارد، عرض کنم خدمتون که ببخشید 3 وضع دارد، زید 1 وضع دارد، انسان هم 1 وضع دارد، هیئت اسم، هیئت جمله اسمیه هم وضع دارد. هیئت الجمله الاسمیه وضع الثبات و دوام. هر موقع متکلم بخواد ثبات دوام را بگه جمله اسمیه، ثلاثه الوضع. گاهی می شود خماسه الوضع. کجا؟ بگد عرض کنم خدمتون که الانس بله از چی؟ متعجب هست بله از ضاربه متعجب، از ضاربه متعجب خماسیه. ماده ضرب 1 وضع، ماده تعجب وضع دوم، هیئت ضارب وضع سوم، هیئت متعجب وضع چهارم، مجموع هم وضع پنجم. پس ما جملات اسمیه حساب کردیم، اما بین ثلاثین او رباعین، یا ثلاثی یا رباعی. اگر جامد باشد زیدون انسانن ثلاثیه، اما اگر نه هر دو مشتق باشد، دو تا ماده دو وضع، دو هیئت هم دو وضع، مجموع هم وضع چهارو. بعضیا گفتن نه ما سداسی هستیم، سداسی. بعد ما آمدیم کمپلت این 5 را هم وضع جداگانه کردیم، یا اون سداسی را وضع جداگانه کردیم. ما جوابش این کار لغویه، کار لغویه. وقتی که همون خماسی برای ما کافی باشه، عرض کنم ثلاثی برای ما کافی باشه، مجموع را دو مرتبه وضع کنن چه معنی دارد؟ یه نخی ببندیم 5 را هم بار دیگر، اون 3 را بار دیگر. علاوه بر این اشکال دیگری کردن تو کفایه با حواشی هست، اگر وضع چهارم یا وضع ششم داشته باشد، یلزم که ما از یک کلمه معنا را دوبار بفهمیم، دوبار بفهمیم. البته این اشکال وارد نیست. طرف میگه بله دوباره، ولی چون معنوسی دوبار در هم ادغام میشود، این اشکال وارد نیست. اما اشکال اول وارده که اگر عرض کنم لغویه. اما میگن لازم میگد معنا را دوبار بفهمیم، طرف میگه بله دوبار میفهمیم، اما چون دو معنا با هم یکیان ادغام میشوند ما یکی تلقی میکنیم، ولی در واقع دوتاست. تم کلام هازا. برای فردا موضوع را معین میکنیم. برای فردا اون کدومه؟ آمدن گفتن که الحیات وضعها نوعیون و المصادر وضعها شخصیون. کفایه هم داره. الحیات وضعها نوعیون و المصادر وضعها شخصیون. حرف بسیار خوبیه. اشکال بیجا کردن. فردا میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میفرماید ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله الا بحبل من الله او بحبل من الناس. حبل در لغت عرب به معنای ریسمانه، ولی در اصطلاح عرب حبل به معنای پیمانه. عرب ها در مقام استعمال حبل را به پیمان. هنگامی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، از قرم که دو قبیله معروف که ایمان آوردن، بعد رئیس قبیله آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بیننا و بین القوم، یعنی یهود، هبادون، ما یه پیمان های بمدیم، مبادا ما بهت ایمان بیاریم بعدا ما را ول کنه بری. پیغمبر گفت من با شما هستم. هبار پیما. قرآن می فرماید این ملت همیشه محکوم به ذلتن، مگر در دو حالت، الا به حبل من الله. من در تفسیرم چنین معنا کردم، مگر اینکه بیان جزء دولت اسلامی بشوند، ذمی باشند، جزیه بدهند. او به حبل من الناس، اینم جور دیگر معنا کردم، مگر به یک قدرت بزرگتر تکیه کنم. و الان وضع یهود همان دومیه، او به حبل من الناس. و یکی از معاجز قرآن اخبار غیبی قرآن، خودش یه بحثیست. اخبار غیبی قرآن خودش یه بحثیست که من در تفسیر مفاهیم القرآن همه را جمع کردم. این یکی از حقایق قرآنی در طول این 14 قرن، یا اینها ذمی بودن تحت نظر دولت اسلامی، حالا که نیست، و یا اینکه به یک دولت های قوی تکیه کردن. اما این الا استثناء منتصل نیست، این الا استثناء منقطع. با اینکه تحت الحمایه هستن، باز ذلت را دارن. خیال نکنم که اینها از این ذلت میان بیرون. در هر دو حالت دارای چنین ذلتی هستن. بنابراین در انتظار روزی هستم که انشاءالله خداوند منان تمام مسلمانان را حفظ کند از شر اینها و مسلمانان انتقام این کودکان زنان را از آنها بگیرد انشاءالله تعالی.